بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا یخفا انه علی هذا التقریر لا یرد. خلاصه آقای آخوند فرمودند با بیاناتی که ما برای آیه کردیم و قائل شدیم به این که موضوع وجوب تبیان مرکب نیست، امر بسیطه، به این معنا که موضوع نبع به ما هو نبع و خود نبع هست که موضوع، نه نبعی که آورندش فاسق باشه، اشکالاتی که مرحوم شیخ بر استدلال به آیه وارد کردند وارد نمیشه. بله، اگه قائل بشیم به این که موضوع وجوب تبیان مرکبه و موضوع خبر آوردن فاسقه، سیاق قضیه شرطیه میشه برای بیان تحقق موضوع و دیگه مفهوم نداره. مرحوم آقای آخوند دو تا اشکال بر مرحوم شیخ وارد میکنه. مرحوم آقای آخوند میفرماد اولا موضوع در آیه خبر آوردن فاسق نیست تا کسی بگه آیه مسوق برای تحقق موضوع و در نتیجه دارای مفهوم نیست، مفهوم نداره، یا این که مفهوم هم داشته باشه مفهومش قضیه سالبه به انتفاع موضوعه. البته این یا اینکه مفهوم داشته باشه مفهومش قضیه سالبه به انتفاع موضوعه که مرحوم آقای آخوند نقل میکنه، این در کلام مرحوم آقای شیخ نیست. و حال اینکه باید در مفهوم قضیه سالبه به انتفاع محمول باشه، ولذا اشکال مرحوم آقای شیخ وارد نیست. چرا؟ چون موضوع در آیه خود نبعه. این اولا. ثانیا بر فرض اگه موضوع مرکب شد و آیه سیاقش برای بیان تحقق موضوع شد، اما ظاهر آیه اینه که موضوع وجوب تبیان نبعیه که فاسق بیاره و مقتضای انحصار موضوع این میشه که وجوب تبیان منتفی میشه در صورتی که فاسق خبر نیاره، عادل خبر بیاره. این اشکال ثانیان مرحوم آقای آخوند رو مرحوم آقای شیخ در جلد یک رسائل صفحه 257 مطرح فرموده و فرموده این حرف درستی نیست. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد از این که گفتیم آیه صیغت لبیان تحقق موضوع، چون شرطیه که مفهومش سالبه به انتفاع موضوعه، ظاهر میشه فساد یه مطلبی که گفت مطلب اینه که مفهوم آیه که عدم مجیء فاسق باشه اطلاق داره، هم شامل میشه موردی رو که اصلا خبری آورده نشه که میشه سالبه به انتفاع موضوع، و هم شامل میشه موردی را که عادل خبر بیاره که میشه سالبه به انتفاع محمول. البته مرحوم آقای شیخ تعبیر به تارتن و اخرا داره، یعنی تارتن شامل میشه موردی را که اصلا خبری آورده نشه که میشه سالبه به انتفاع موضوع، و اخرا موردی رو که عادل خبر بیاره که میشه سالبه به انتفاع محمول. چون خبر وجود داره اما وجوب تبیین که حکم نیست. وجه فساد این مطلبم اینه که قانون مفهوم گیری اینه که هر کدام از شرط و جزا تبدیل میشه به نقیضش و باقی اجزاء قضیه در جانب مفهوم باید به حال خودش باقی بمونه. در ما نحن فیه در صورتی که آقای عادل خبر بیاره، چون خبر عادل در منطوق به عنوان موضوع ذکر نشده، امر وجودیه و از افراد عدمی نیست، لذا نمیشه گفت در مفهوم موضوع منتفی است. میشه مثل ان جاء زیدون فاکرمه که دلالت نمیکنه بر عدم وجوب اکرام آقای امر عند مجیء آقای امر. دقت بفرمایید این یه تیکه رو بخونیم، چون اوندش رو همون فرمایش مرحوم شیخ بود که بر جلسه قبل خوب توضیح دادیم. ولا یخفا انه علا هذا التقریر، خلاصه میخواد آقای آخوند بفرماد با این بیانی که ما کردیم اشکال مرحوم شیخ بر آیه دیگه وارد نیست. ادعای مرحوم شیخ این بود که آیه اقتضا نداره، اقتضا برای این که حجت کنه خبر واحد رو نداره. ولا یخفا انه علا هذا التقریر که ما گفتیم موضوع نبع بسیطه، سالبه به انتفاع محموله. آیه میگه این نبع خارجی رو اگر فاسق اوورد تبیین لازم داره، اگر فاسق نیاورد این نبع موجود در خارج رو تبیین لازم نداره. این به خبر عادل بیاره هم صدق میکنه. لا یردو، یعنی اولا رد ادعای مرحوم شیخ در جلد یک رسائل صفحه 257. اولا مرحوم شیخ این ایرادو کرده، میفرماد با این بیان ما دیگه این ادعای مرحوم شیخ و این ایراد مرحوم شیخ وارد نیست بر آیه. اولا لا یرد، این یرد لا رو بردارید میشه یرد، میشه حرف مرحوم آقای شیخ انصاری. لا بر سرش بذارید رد فرمایش مرحوم شیخه. لا یرد که ان شرط فی القضیه، شرط در این قضیه شرطیه یعنی در آیه، لبیان تحقق الموضوع، برای بیان تحقق موضوعه. خب وقتی برای بیان تحقق الموضوع شد میشه این رزق تولدن فختنه، میشه از اون باب دیگه مفهوم نداره، سالبه به انتفاع موضوعه. خب علت این که مرحوم شیخ میفرماد صیغت لبیان تحقق الموضوع چیه؟ اینه که مرحوم شیخ موضوع رو نبع مقید به فاسق گرفته، به این معنا که شرط رو جزء موضوع قرار داده، موضوع رو مرکب کرده. اما مرحوم آقای آخون میگه نه، موضوع ما بسیط نبع هستش. لذا می فرماد که لا یرد و ان الشرط فی القضیه لبیان تحقق الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه از سالبت و به انتفاع الموضوع، یعنی اگه مفهوم داشته باشه و شرط دال بر تعلیق باشه سالبه به انتفاع موضوع میشه. سالبه به انتفاع موضوع هم که شد دیگه حجیت نداره، چون تمام موضوع میشه چی؟ خبر آوردن فاسق. آیه میگه نبع مقید به مجیء فاسق رو تبیان کن. خب اگر نبع مقید به مجیء فاسق نبود تبیان نکن، این میشه سالبه به انتفاع موضوع. معذرت میخوام. ففهم شاید اشاره باشه به این که تردید بلا وجهه، چون اگر اینجا فرمود لبیان تحقق الموضوع او مفهومه از سالبت و به انتفاع الموضوع، اشاره به این جهت شاید باشه که تردید بلا وجهه، چون اگر قضیه شرطیه صیغت لبیان تحقق الموضوع دیگه مفهوم نداره، چون همونطوری که قاعده مفهومگیری رو گفتیم در مفهومگیری شرط و جزا تبدیل به نقیض میشه فقط. خب این تمام شد. نه، مرحوم آقای شیخ همونطوری که عرض شد موضوع و شرط رو مخلوط کرد و مرکب کرد و موضوع قرار داد. مرحوم آقای آخوند اینجا همین رو میخواد بفرماد، میفرماد ما که گفتیم بسیطه، بله اگر موضوع مرکب شد و تمام موضوع شد خبر آوردن فاسق اشکال وارده. نعم لوکان شرطو، بله اگه مرحوم آقای آخوند تعبیر می فرمود لوکان الموضوع بهتر بود، شرط هم صحیحه، چون دو سطر بعد خود آقای آخوند تعبیر به لبیان تحقق الموضوع میکنه. نه لوکان الموضوع، شرط یعنی همون موضوع، بله اگر موضوع و شرط نفس تحقق نبع و مجیع فاسق به اون نبع بود. یعنی اگر شرط مرکب بود، موضوع مرکب بود، یعنی خبر آوردن فاسق اگر موضوع بود، ادعای ما چی بود عزیزان؟ این بود که شرط و موضوع بسیطه، یعنی نبع موضوعه و مجیء فاسق شرطه. اما آقای شیخ می‌فرماد نبعی که فاسق بیاره موضوعه، شرط هم نبعی که فاسق بیاره، که شرط و موضوع میشه مرکب، میشن مرکب. بله، اگر موضوع و شرط نفس تحقق نبع و مجیء فاسق به اون نبع باشه، کانت القضیت و شرطیت و مسوقتن لبیان تحقق الموضوع، در این صورت قضیه شرطیه ما سیاقش چیه؟ برای بیان تحقق موضوع، مسوق برای بیان تحقق موضوع میشه. مثل این روز ولدن فختن ها دیگه مفهوم نداره. این اولا. مع یعنی ثانیان، یعنی اگر موضوع هم مرکب باشه باز حرف مرحوم آقای شیخ تمام نیست. تا حالا گفتیم اصلا موضوع بسیط مرکب نیست، اگه مرکب باشه اشکال وارده. ثانیان انه یمکن ان یقال، ممکنه اینجوری بگیم نه موضوع هم مرکب باشه حرف آقای شیخ صحیح نیست و تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ان القضیه، یعنی این قضیه شرطیه، و القضیه یعنی قضیه شرطیه، ولو کانت مسوقتن لذالک، ولو مسوق باشه برای بیان تحقق موضوع، لذالک یعنی برای بیان تحقق موضوع، یعنی ولو قضیه شرطیه سیاقش برای بیان تحقق موضوع باشه، الا انها، الا این که این قضیه ظاهرتون ظهور داره، فی انحصار موضوع وجوب تبیین فی نبع الذی جاء به الفاسق، ظهور داره آیه در منحصر بودن موضوع وجوب تبیین که حکمه، در نبعی که جاء به الفاسق که موضوع مرکب بشه. نبع مقید به مجیء فاسق اون وجوب تبیین داره فقط. فیقتضی انتفاع وجوب تبیین، حالا که اینطور شد انحصار فهمیده شد، اقتضا میکنه این انحصار موضوع انتفاع وجوب تبیین رو که حکم باشه، عند انتفاع موضوع که نبع مقید به مجیء فاسق باشه، و وجود موضوع آخر که خبر عادل باشه. پس حالا که ظهور داشت آیه در این که موضوع وجوب تبیین اون خبریه که مقید به مجیء فاسق باشه، این اقتضا میکنه این ظهور چیو؟ این که وجوب تبیین در جایی که موضوع آخر موجود باشه این دیگه نیست. در جایی که موضوع که نبع مقید به مجیء فاسق باشه منتفی بشه و موضوع دیگری که خبر عادل باشه موجود بشه، این حکم دیگه نیست، حکم دیگه منتفی میشه که وجوب تبیین باشه. فتدبر، شاید فتدبر اشاره باشه به این که اول باید مفهوم باشه تا انحصار فهمیده بشه. این اول کلامه که مفهوم هست، اول کلامه. پس این فرمایش مرحوم آقای آخوند که انه صحیح نیست. ولکنه یشکل به انه لیس لها هاهنا مفهومون، رسائل جلد یک صفحه 258. مرحوم شیخ همونطوری که بیان شد فرمودند اشکال دومی که قابل دفع نیست اشکالیه که سید مجاهد در مفاتیح الاصول صفحه 355 حکایت فرموده از مرحوم شیخ در عدت الاصول جلد 1 صفحه 113 و سید مرتضی در الذریعه جلد 2 صفحه 536 و مجمع البیان جلد 5 صفحه 133 و معارج مرحوم محقق صفحه 146 و دیگران مثل قنیه ابن زهره و امثال ذالک. اشکال دومی که قابل دفع نیست که از این بزرگان مرحوم سید مجاهد حکایت کرده عبارت از اینه که برفرض قبول کنیم که آیه مفهوم داره، برفرض قبول کنیم مفهوم داشتن آیه رو، یعنی بر فرض اینکه مقتضی تمام باشه برای استدلال به آیه، اشکال اینه که مانع سر راه استدلال وجود داره و اون مقتضای عموم تعلیل وجوب تبیان هستش. مرحوم آقای آخوند ایشون هم متعرض همین اشکال میشه. مرحوم آقای آخوند فرموده با بیانی که ما برای آیه کردیم مقتضی برای استدلال به آیه برای حجیت خبر عادل تمامه، اما باید دید مانع سر راه این اقتضا وجود داره یا نه. لذا مرحوم آقای آخوند از اینجا به بعد متعرض بیان مانع میشه. مرحوم آقای آخوند میفرماید مانع اولی که سر راه استدلال به آیه وجود داره تعلیلیه که در ذیل آیه وجود داره، ولذا گفته میشه که برفرض اگه جمله شرطیه مفهومم داشته باشه، جمله شرطیه‌ای که در این آیه وجود داره مفهوم نداره، دارای مفهوم نیست. چرا؟ به خاطر این که یعنی ما جاهای دیگه فرض میکنیم جمله شرطیه مفهوم داره، اشکال در جمله شرطیه در این آیه است. میگیم جمله شرطیه در این آیه مفهوم نداره. چرا؟ علتش اینه که در این آیه یک قرینه ای وجود داره و در اثر وجود داشتن اون قرینه نمیشه ظهور آیه رو پذیرفت. چرا؟ چون در آیه تعلیل ذکر شده و قانون علت اینه که العلت و تؤمن و تخصص. مرحوم آقای آخوند میفرماد صدر و ذیل آیه با هم تعارض دارن. ذیل آیه قرینه میشه بر این که صدر مفهوم نداره. چرا؟ چون ظهور ذیل منطوقی و به دلالت مطابقیه، لذا اقوا از دلالت مفهومی و التزامی میشه. آیه داره اگر جاهل خبر آورد به نسبت به خبر او تبیین کنید. بعدم خداوند متعال علت آورده فرموده انتصیبو قوما بجهالتن فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ان لا تصیبوا ای لان لا تصیبوا قوما بجهالته. خب این تعلیل عامه، به ما میگه این تعلیل به نسبت به هر خبری که در امان نیستید از اینکه گرفتار پشیمانی به نسبت به عمل به اون خبر بشید، بر شما تبیین واجبه ولو مخبر خبر عادل باشه. خلاصه تعلیل مشترک بین عادل و فاسقه، مشترک است بین مفهوم که خبر عادل باشه و بین منطوق که خبر فاسق باشه. ولذا از اون جایی که عرض شد که علت معممه و عامه و مخصصه، خب اینجا علت معمم و عامه قرینه میشه بر این که آیه مفهوم نداره. ولو قبول کنیم که جمله شرطیه، در موارد دیگه دارای مفهومه. ولکن نهو، مرحوم آقای آخوند ادعا فرمودند که آیه مقتضی برای حجیت خبر عادل داره. مرحوم شیخ فرمودند نه، مقتضی نداره. آقای آخوند فرمود چرا مقتضی برای حجیت خبر داره، خبر عادل داره؟ چرا؟ چون گفتیم موضوع نبعه. اما این یک اشکالی وجود داره، لکن نهو یشکل، اشکال میشه که عرض کردیم این اشکال رو مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول صفحه 355 از عده ای از بزرگان نقل فرموده که مرحوم آقای شیخ هم آورده. لکن اشکالی که هست اینه که به ان یشکل به انهو لیس لها ها هنا مفهومون، ولو ما قبول داشته باشیم جمله شرطیه مفهوم داره، که مفهومم داره جمله شرطیه، الا اینکه در ما نه، و مفهومم اگر داشته باشه حجت اگه داشته باشه، فرماد به انهو لیس لها ها هنا مفهومون، این جمله شرطیه در این آیه مفهوم نداره. ولو سلم ان امثالها ظاهرتون فی المفهوم، ولو قبول کنیم که امثال این جمله شرطیه ظهور در مفهوم داره، یعنی مفهوم داره، اما در این آیه قرینه وجود داره که نمیشه قبول کرد ظهور آیه رو. خلاصه مرحوم آقای آخون میخواد بفرماد در ما نحن فیه جمله اش، یعنی اونا مستشکل اشکال کننده ها این حرفو میزنن ها، آقای آخون از از قول اونها نقل میکنه، میفرماد خلاصه بین صدر و ذیل آیه تعارضه، ذیل قرینه بر صدره، یعنی قرینه است بر این که صدر مفهوم نداره. و عرض کردم علتش اون قانون کلی است که ظهور منطوقی و مطابقی اقوا از ظهور التزامی و مفهومیه. در ما نحن فی ظهور ذیل منطوقی و به دلالت المطابقیه و مفهوم به دلالت الالتزامه، وقت دلالت منطوقی و مطابقی اقوای از دلالت التزامی و مفهومی است، لذا ذیل قرینه میشه بر اینکه جلو صدر رو بگیره، مانع از صدر میشه. لان تعلیلا یکون قرینتن الا انه لیس لها مفهوم. ببینید عزیزان، بعد از تعلیل یه خط تیره، قبل از یکونو هم یه خط تیره، تا ربط عبارت معلوم بشه، خبر برا انه معلوم بشه. به خاطر اینکه تعلیل می باشد قرینه بر این که لیس برای این جمله شرطیه که آیه باشه مفهومون. تعلیل چیه؟ لأن التعلیل به اصال به اصابت القوم بالجهالت المشترک بین المفهوم والمنطوق اشاره داره به لأن لا تصیبو قوما به جهالت آیه ان تصیبو ها این من اون واقعش رو که علت هست بیان میکنم. لأن لا تصیبو قوما به جهالت اشاره به این جهت داره. خب به اصابت قوم به جهالتی که المشترک مشترک هست بین عادل و فاسق، مشترک هست بین مفهوم که خبر عادل باشه و المنطوق که خبر فاسق باشه. خب وقت فرق عادل و فاسق چی میشه؟ فرق عادل و فاسق فقط در این جهت میشه که عادل تعمد در کذب نداره، اما فاسق غالبا تعمد در کذب داره. و الا از حیث غفلت، از حیث فراموشی، از حیث اشتباه با هم مشترک هستن. خب یکون و قرینتن بر این که این تعلیل در آیه لأن لا تصیبو قومن که همون ان تصیبو قومن به جهالتن باشه، این قرینه میشه بر صدر و اون اینه که جمله شرطیه مفهوم نداره. ولا یخفا ان الاشکاله در رسائل جلد یک صفحه 260 مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای شیخ می‌فرماید تعارض بین صدر و ذیل آیه در صورتیه که مقصود از تبیان تبیان علمی باشه، چون معنای بیان امر ظاهر و روشنه. امر روشن همون علمه. در این صورت که بگیم مقصود از تبیان تبیان علمیه، آیه می‌فرماید فاسق خبر اوور تبیان کنید تا علم پیدا کنید بر صدق خبرش. مفهومش این میشه که اگر عادل خبر اوور وجوب تبیان نیست. خب اون وقت تعارض بین صدر و ذیل پیدا میشه اگر تبیان رو به معنای تبیان علمی گرفتیم. مفهوم صدر میگه در خبر عادل وجوب تبیان نیست، تحصیل علم لازم نیست. عموم ذیل میفرماد خبر عموم ذیل میفرماد چی؟ میفرماد خبر غیر علمی چون موجب ندامت، اصلا کلن خبر غیر علمی چون خبر غیر علمی موجب ندامت میشه تفحص لازمه ولو خبر عادل باشه. وقت صدر و ذیل با هم چی پیدا میکنن؟ تنافی پیدا میکنن. تعارض بین صدر و ذیل پیدا میشه. اما ممکنه که گفته بشه مقصود از تبیان اعم از اطمینانه، یعنی تبیان هم ظهوری رو میگیره که از علم حاصل میشه و هم ظهوری رو میگیره که از اطمینان حاصل میشه. و به قرینه مقابله مقصود از جهالت میشه عدم اطمینان نه عدم علم. یعنی میشه شک و ظن ابتدایی که با دقت و تأمل از بین میره. آیا خون میفرماد اشکال به آیه در صورتیه که جهالت به معنای عدم العلم باشه؟ چون اگر جهالت به عدم العلم به معنای عدم العلم شد، علت مشترک بین عادل و فاسق میشه و مانع از مفهوم میشه. اما اگر جهالت به معنای سفاهت و نادانی باشه اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اعتماد به خبر عادل عمل سفیهانه نیست. آقای آخوند می‌فرماد بعدی نداره که جهالت به معنای سفاهت باشه. سفاهت هم یعنی نادانی، یعنی انجام فعلی که از عاقل صادر نمیشه. سفاهت یعنی عمل سفیهانه، یعنی عملی که انجامش از شخص عاقل صادر نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای آخوند در واقع رد مرحوم شیخه. مرحوم شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 261 فرموده جهالت به معنای سفاهت نیست، به خاطر اینکه اولا جهالت ظهور داره در جهل در مقابل علم، نه جهل در مقابل عقل. ثانیاً جهالت به معنای سفاهت با شأن نزول آیه سازگار نیست. چرا؟ چون ترتیب اثر دادن بر قول ولید ابن عقبه قطعاً سفاهتی نبوده، چون عقلا بدون وثوق به قول مخبر اقدام به کاری نمی کنن. آیا آخوند این فرمایش مرحوم شیخ رو رد میکنه؟ میفرماد البته آقای آخوندم به ضرس قاطع نمیتونه این فرمایش مرحوم شیخ رو رد کنه، لذا میبینید شما میفرماد بعید نیست کسی ادعا کنه در این آیه جهالت به معنای سفاهت و نادانیه، یعنی به معنای فعلیست که به معنای عملیست که صحیح نیست، سزاوار نیست از عاقل صادر بشه، یعنی عمل سفیهانه. پس در نتیجه آیه مفهوم پیدا میکنه وقتی مانع از سر راهش رفت. ادعا هم کردیم مقتضی تمامه، آیه مفهوم پیدا میکنه. چرا؟ چون صدر آیه که موضوعش نبع بود، خب مقتضی تمام شد برای حجیت خبر عادل از حیث مفهوم. ذیلش هم که تعلیل مختص به فاسق شد. چرا؟ به خاطر اینکه اعتماد به خبر فاسق بدون تبیان سفیهان است، اما نسبت به عادل نه، این چنین نیست. چرا؟ چون احتمال تعمد در کذب آقای فاسق وجود داره، اما اعتماد به خبر عادل سفیهانه نیست، چون احتمال تعمد در کذبش وجود نداره. ولا یخفا، خلاصه اشکال به آیه میخواد بفرماد در صورتیه که جهالت به معنای عدم العلم باشه، اما اگر جهالت به معنای سفاهت و نادانی شد اشکال وارد نیست، چون اعتماد به خبر عادل سفیهانه نیست. ولا یخفا ان الاشکال، اشکال مبنای اشکال اینه که جهالت به معنای ندانستن باشه. ان الاشکال انما یبتنی مبتنی است الا کون الجهالت به معنا عدم العلم. تبیین امر ظاهر و روشنه، میشه به معنای چی؟ علم. خب اینجا بگیم که چی؟ بگیم که تبیین به معنای علم، اون وقت جهالت در مقابلش میشه به معنای عدم علم. خب وقتی به معنای عدم العلم شد، عدم علم و ندانستن هم در خبر عادل هم در خبر فاسقه، لذا می فرماد اون وقت تعلیل هم عادل رو میگیره هم فاسق رو میگیره. اما اگر بیایم بگیم نه، جهل به معنای چیه؟ سفاهته. اگر جهل رو به معنای سفاهت دونستیم اون وقت اشکال وارد نیست. مع ان دعوا، این رد مرحوم آقای شیخ عرض کردیم، مرحوم شیخ فرمود جهالت به معنای سفاهت نیست، چون اولا جهالت ظهور در جهل در مقابل علم داره نه جهل در مقابل عقل، ثانیا جهالت به معنای سفاهت با شأن نزول آیه نمیسازه. مرحوم آقای آخوند رد میکنه این فرمایش مرحوم شیخ، عرض کردم قاطعا رد نمیکنه. الان میبینید من دعوا انه، با این که اگه کسی بیاد ادعا کنه که انها یعنی جهالت به معنی سفاهت، جهالت در مقابل عدم علم نیست، جهالت در مقابل سفاهت، بلکه جهالت به معنای سفاهت در مقابل عقل، ادعا بکنه که ان جهالت به معنای سفاهت به معنای نادانیه، جهالت در مقابل علم نیست، جهالت در مقابل عقل. سفاهت یعنی چی؟ یعنی فعل و ما لا ینبغی صدوره من العاقل، یعنی انجام دادن عملی که فعلی که سزاوار نیست صدورش از عاقل. مرحوم آقای شیخ تعبیرش اینه، فعلی که لا یجوز صدوره، یعنی امکان نداره صدورش از عاقل. آقای آخوند تعبیر رو عوض کرده، فرموده لا ینبغی صدورش از عاقل. خب اشکال مبتنی بر چی شد؟ جهالت به معنای عدم علم، یعنی جهالت در مقابل علم. در اون صورت گفتیم اشکال درسته، اما اگه بگیم جهالت به معنای سفاهت و نادانیه، یعنی در مقابل چیه؟ عقله. اگه این ادعا رو کردیم دیگه اشکال وارد نیست. اون وقت مرحوم آقای شیخ می‌فرماد کسی بیاد ادعا کنه بگه جهالت به معنای سفاهت هستش، به معنای نادانی هستش، این بعید نیست. خب اگر که این ادعا رو کردیم دیگه اشکال برطرف میشه، مانع دیگه برطرف میشه. ثم انه لو سلم تمامیت الدلاله، اینو انشاءالله برای جلسه بعد، به خاطر اینکه عزیزان اگه فرصت کردن مطالعه کنید به رسائل جلد 1 صفحه 265، به فواید الاصول مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 177 مراجعه بفرمایید، مفید هستش.